پرسش 284، درخواست دلیل از سید احمد الحسن علیه السلام. سلام علیکم، لطفاً برخی دلایل مربوط به سید احمد الحسن را که نشان می‌دهد او ولی حجت منتظر است ارسال نمایید. با تقدیر و تشکر فراوان از شما، احمد التمیمی، عراق. پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین الائمه و المهدین و سلم تسلیما. سلام علیکم. دلایل صدق دعوت سید احمد الحسن فراوان است و نمی توانیم آنها را در این مختصر شرح دهم. شما از طریق انتشارات انصار امام مهدی علیه السلام که روی همین سایت قرار دارد می توانید از آنها مطلع شوید، از جمله کتاب البلاغ المبین و کتاب وصیت و وصی و ده ها کتاب دیگر. اکنون فقط یک دلیل، یعنی دلیل وصیت، به همراه شرح و وجه استدلال به آن را اشاره می کنم و می گویم. دلیل نخست، وصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شب وفاتش. سید احمد الحسن خود را به عنوان یمانی موعود و اینکه از نسل امام مهدی علیه السلامی باشد و نخستین وصی از مهدی است که پس از امام مهدی علیه السلام زمامداری می کنند معرفی نموده است. ایشان بیان داشته است که وجه تسمیه یمانی به دلیل انتسابش به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مکه است و مکه از تهامه و تهامه از یمن. احادیثی هم وجود دارد که بر این معنا تصریح می کند. لذا هر کس به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم منتسب باشد از این جهت یمانی است. در متون بسیاری مکه به یمانی توصیف شده است. دلایل دیگری هم برای این نامگذاری وجود دارد که در کتاب یمانی موعود حجت الله و وصیت و وصی به آنها اشاره شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در وصیت خود به صراحت بیان فرموده است که پس از او 12 امام خواهد بود و پس از آنها 12 مهدی از ذریه امام مهدی علیه السلام و نخستین مهدی این از نسل امام مهدی علیه السلام احمد نام دارد. متن وصیت چنین است: شیخ طوسی به سند خودش از امام صادق علیه السلام، از پدرش امام باقر علیه السلام، از پدرش صاحب پینه ها سرور عبادت کنندگان، از پدرش حسین شهید پاک و طاهر، از پدرش امیر المؤمنین علیه السلام نقل نموده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شبی که از دنیا رفتند به علی علیه السلام فرمودند: ای ابوالحسن، صحیفه و دواتی آماده کن. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وصیتشان را به امیرالمؤمنین علیه السلام املا فرمودند تا به اینجا رسید: ای علی، پس از من 12 امام خواهند بود و بعد از آنها 12 مهدی و تو ای علی اولین نفر از 12 امام هستی. خداوند تبارک و تعالی تو را در آسمانش علی مرتضی و امیرالمؤمنین و صدیق اکبر، یعنی تصدیق کننده بزرگ پیامبر و فاروق اعظم، یعنی وسیله تو بین حق و باطل، فرق گذاشته می شود و مأمون و مهدی نامیده است و این اسامی برای احدی جز تو شایسته نیست. ای علی، تو وصی من و سرپرست اهل بیتم هستی، چه زنده و چه مرده ایشان، و همچنین بر زنانم وصی من خواهی بود. پس هر کدام را که در عقد ازدواج من باقی گذاری، فردای قیامت مرا ملاقات می کند و هر کدام را که تو طلاق بدهی، من از او بیزارم و در قیامت نه مرا می بیند و نه من او را می بینم. تو پس از من جانشین و خلیفه ام بر امتم هستی. زمانی که وفات تو فرا رسید، وصایت و جانشینی مرا به پسرم حسن که نیکوکار و رسیده به حق است تسلیم نما. زمان وفات او که فرا رسید، آن را به فرزندم حسین پاک و شهید بسپارد، و وقتی که وفات او فرا رسید، آن را به فرزندش آقا و سید عبادت کنندگان و صاحب سفنات علی واگذار نماید، و هرگاه زمان وفات او رسید، آن را به فرزندش محمد باقر تسلیم کند، و زمانی که وفات او رسید، آن را به پسرش جعفر صادق بسپارد، و آنگاه که وفات او فرا رسید، به فرزندش موسی کاظم واگذار کند، و وقتی که وفات او فرا رسید، به فرزندش علی رضا تسلیم کند، و زمانی که وفات او رسید، آن را به فرزندش محمد سقه یعنی تقی بسپارد، و زمانی که وفات او فرا رسید، آن را به فرزندش علی ناصح واگذار نماید، و زمانی که وفات او رسید، آن را به پسرش حسن فاضل بسپارد، و زمانی که وفات او رسید، آن را به فرزندش محمد که حافظ شریعت از آل محمد است بسپارد. این 12 امام بود و بعد از ایشان 12 مهدی خواهد بود. پس وقتی که زمان وفات او رسید، وصایت و جانشینی من را به فرزندش که اولین و برترین مقربین است تسلیم نماید، و او 3 نام دارد، یک نامش مانند نام من و نام دیگرش مانند نام پدر من می باشد، و آن عبدالله و احمد است، و 3 نام او مهدی خواهد بود، و او اولین مؤمنان است. این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پایان این وصیت، یعنی و هو الاول المؤمنین، یعنی و او اولین ایمان آورندگان است، که در توصیف نخستین مهدیین از نسل امام مهدی علیه السلام می باشد، دلالت دارد بر اینکه وی قبل از قیام امام مهدی علیه السلام موجود است، وگرنه صفت اولین ایمان آورندگان بر او صدق نمی کند، بلکه این ویژگی بر یکی از 313 نفر از انصار مخلص امام مهدی علیه السلام منطبق می باشد. روایاتی هست که نشان می دهد یا اشاره دارد به اینکه پسر امام مهدی قبل از قیام آن حضرت حضور دارد و او زمین ساز اصلی در عصر ظهور می باشد. از جمله شیخ طوسی در کتاب غیبت نعمانی خود به نقل از حذیفه ابن یمان آورده است که گفت: از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که درباره مهدی می فرمود با او بین رکن و مقام بیعت می شود، نامش احمد و عبدالله و مهدی است، و این هر 3 نامهای او می باشد. اگر این نامها را ملاحظه کنی و با نامهای نخستین مهدیین در وصیت سابق قیاس نمایی، آنها را با هم یکسان و همانند میابی. با علم به اینکه این بیعت نفی کننده بیعت با امام مهدی علیه السلام بین رکن و مقام به تفصیلی که در کتاب وصیت و وصی آمده است نیست. روایت دیگر شیخ مفید رحمت الله در ارشاد از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که فرمود: گویی پرچمهای سبز رنگی را می بینم که از مصر می آیند تا به شامات می رسند و از آنجا به سمت فرزند صاحب وصیت ها هدایت می شوند. امام مهدی علیه السلام همان صاحب وصیت های انبیا و ائمه است و او آخرین امام از ائمه معصوم 12 گانه می باشد و لذا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در وصیتی که پیشتر ذکر آن رفت ایشان را به المستحفظ من آل محمد یعنی حافظ شریعت از آل محمد توصیف نموده است. در روایت امام صادق علیه السلام ایشان به الحافظ لما استودع یعنی نگهدار آن چیزی که نزد او به امانت گذاشته شده است یعنی نگهدار وصایای انبیا و ائمه علیهم السلام توصیف شده است. این روایت میگوید آن پرچمها به فرزند صاحب وصیتها هدایت میکنند یعنی به فرزند امام مهدی علیه السلام. یک روایت دیگر در غیبت شیخ طوسی به نقل از حزل ابن بشیر آمده است که گفت: به امام علی ابن حسین علیه السلام عرض کردم خروج حضرت مهدی علیه السلام را توصیف فرما و دلایل و علامتهای او را به من بشناسان. فرمود: قبل از خروج مهدی علیه السلام خروج مردی در سرزمین جزیره است که او را اوف سلما گویند و جایگاه او تکریت می باشد و در مسجد دمشق کشته می شود. پس از آن خروج شعیب ابن صالح از سمرقند، سپس خروج سفیانی ملعون از وادی یابس یعنی خشک خواهد بود و او از فرزندان عتبه ابن ابی سفیان است. چون سفیانی ظاهر گردد مهدی علیه السلام پنهان می شود و پس از آن خروج می فرماید. این روایت نشان می دهد که مهدی قبل از ظهور سفیانی موجود می باشد و نیز روشن است که سفیانی قبل از امام مهدی علیه السلام ظاهر می گردد و او خود یکی از نشانه های آن حضرت می باشد و پس از او نیست. بنابراین روایت مزبور فقط بر مهدی اول از نسل امام مهدی علیه السلام یعنی همان کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را به عنوان اولین مؤمنین و اینکه نامهای او عبدالله و احمد و مهدی است توصیف کرده منطبق است و نه کس دیگر. امام باقر علیه السلام در حدیثی طولانی فرمود: بر حذر باشید از شذاذ یعنی مخالفین و فریبکاران نسبت به آل محمد علیهم السلام، زیرا که برای آل محمد و علی یک پرچم است و برای دیگران پرچمهایی. پس سر جای خود بنشینید و ابداً حرکتی نکنید و از هیچ کس پیروی نکنید تا اینکه مردی از فرزندان حسین علیه السلام که عهدنامه پیامبر و پرچمش و سلاحش همراه او می باشد بیاید و عهدنامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد علی ابن حسین علیه السلام بود، سپس نزد محمد ابن علی علیه السلام و خداوند هرچه بخواهد انجام می دهد. همیشه همراه ایشان باش و بر حذر باش از آنهایی که برایت ذکر کردم. این مرد حسینی نمی تواند خود امام مهدی علیه السلام باشد، زیرا اگر ما قائل به این امر باشیم، مستلزم آن است که به حرام بودن پیروی از هر پرچمی که قبل از قیام امام مهدی علیه السلام برافراشته می شود قائل گردیم، که این خود مستلزم حرمت پیروی از پرچم یمانی خواهد بود، در حالی که پرچم یمانی هدایت کننده ترین پرچم است و مأمور به پیروی از آن گشته ای و پشت کننده به آن از اهل آتش است. لذا این روایت منحصراً بر یمانی که فقط اطاعت از وی در عصر مقدس ظهور لازم است منطبق می باشد. بنابر فرمایش امام باقر علیه السلام معه عهد نبی الله، یعنی عهدنامه پیامبر همراه او می باشد و عهدنامه همان وصیت است. یعنی این مرد حسینی وصی و صاحب وصیت یعنی عهدنامه است و از روایات پیش گفته شده هم به روشنی برمی آید که در عصر ظهور غیر از امام مهدی علیه السلام و پسرش مهدی اول وصیی وجود ندارد. همچنین گفتیم که این روایت بر امام مهدی علیه السلام منطبق نیست، لذا غیر از مهدی اول از نسل امام مهدی علیه السلام کس دیگری باقی نمی ماند. با مقایسه کردن این روایات و روایت وصیت با روایت یا روایات یمانی، روشن می شود که تنها پرچمی که دیگران به اطاعت از آن مأمورند پرچم یمانی وصی حسینی مهدوی است، زیرا نمی شود که در یک زمان افراد به پیروی از چندین پرچم مکلف شده باشند، چرا که برخی روایات که پیشتر بیان شد اطاعت را در یک پرچم ولا غیر منحصر دانسته است. وصیت به هنگام مرگ یکی از تکالیف است که خداوند متعال در این آیه بر بندگانش واجب فرموده است. هرگاه یکی از شما را مرگ فرارسد و خیری بر جای گذارد، مقرر شد که درباره پدر و مادر و خویشاوندان از روی انصاف وصیت کند و این شایسته پرهیزگاران است. سوره بقره 180. امکان ندارد که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حالی وفات کرده باشد که به کسی وصیت ننموده باشد، زیرا در این صورت آن حضرت با کتاب حق تعالی مخالفت ورزیده است و چه دور است سر زدن چنین چیزی از آن وجود مقدس. و از آنجا که قطعاً پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وصیت نموده و از آن وصیت به جز روایتی که برای شما نقل کردم متن دیگری بر جای نمانده است و با انکار آن وصیت منتفی می شود، یعنی مصداقی برای آن باقی نمی ماند و به عبارت دیگر قطعاً متنی از سنت است که از عترت پاک نقل شده است. روایات بسیاری اشاره و صراحت دارد به اینکه اوصیا به وسیله وصیت شناخته می شوند، که از این جمله اوصیا وصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. از جمله این روایت حارس ابن مغیره نصری می گوید: به امام ابو عبدالله علیه السلام عرض کردم صاحب این امر با چه چیزی شناخته می شود؟ حضرت فرمود با سکینه و وقار و علم و وصیت. و این روایت امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی فرمود صاحب این امر با سه خصلتی شناخته می شود که در کسی غیر از او نیست، از سزاوارترین مردم به پیشین خود است و او وصی او می باشد و سلاح رسول خدا و وصیت ایشان نزد او می باشد. و این روایت امام صادق علیه السلام فرمود: آیا گمان می کنید هر کس از ما که وصیت می کند به هر کس بخواهد وصیت می کند؟ نه به خدا، چنین نیست، بلکه امر امامت عهد و فرمانی است از جانب خدا و پیامبر او صلی الله علیه و آله و سلم برای فردی پس از شخصی دیگر تا امر به صاحبش برسد. و این روایت عبدالله ابن ابی حزیل هنگامی که از امامت در حدیث طولانی در وصف ائمه علیهم السلام از ایشان سؤال کرد، فرمود: اینان خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند که به امامت و وصایت شناخته می شوند. در هیچ عصر و زمانی و هیچ وقت و اعوانی زمین خالی از حجتی از بین آنها نیست. سپس تمیم ابن بهلول به من گفت که ابو معاویه ابن اعمش از جعفر ابن محمد علیه السلام در موضوع امامت مثل چنین چیزی به من گفت. و این روایت امام باقر علیه السلام فرمود: نامش نام پیامبری است. هر چیزی برای شما ایجاد شبهه کند عهد پیغمبر خدا و پرچمش و سلاحش برایتان اشکال و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. و این روایت معاویه ابن وهب می‌گوید از امام ابو عبدالله علیه السلام اجازه ورود طلبیدم. ایشان به من اجازه دادند و شنیدم که ضمن روایتی می‌فرمود: ای کسی که ما را به وصیت مخصوص گردانیدی و به ما علم گذشته و علم باقی مانده عطا فرمودی و دلهای مردمان را متمایل به ما ساختی و ما را وارث انبیا گردانیدی و از جمله از معاویه ابن وهب از ابو عبدالله علیه السلام نقل شده است که گفت: شنیدم که ایشان علیه السلام می فرماید بار خدایا، ای کسی که به ما علم آنچه را که گذشته و آنچه را که باقی مانده است عطا فرمودی و ما را وارث انبیا قرار دادی و امتهای گذشته را به ما ختم فرمودی و وصیت را مخصوص ما گردانیدی. و این روایت به امام صادق علیه السلام عرض شد: امام چگونه و با چه چیزی شناخته می شود؟ فرمود: به وصیت ظاهره و به فضیلت. هیچ کس نمی تواند نسبت به امام درباره دهان و شکم و فرج طعنه‌ای وارد کند، به این که بگوید او دروغگو می باشد و مال مردم را می خورد و مانند اینها. و این روایت ائمه علیهم السلام فرمودند: سپس او و 300 و اندی از همراهانش که با وی میان رکن و مقام بیعت می کنند از مکه خارج می شوند. عهد و پیامبر خدا و پرچم و سلاحش همراهش است و وزیرش در کنار او می باشد. منادی از آسمان در مکه صیحه می زند به نام او و امرش تا اینکه همه اهل زمین میشنوند. نامش نام پیامبری است. هر چیزی برای شما ایجاد اشکال یا شبهه کند عهد یعنی وصیت و پرچم و سلاح پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم جای هیچ گونه شبهه و اشکال برایتان باقی نمیگذارد. و از جمله در خبر از راهبی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را قبل از رسالتش ملاقات نموده بود، تا اینکه گفت: به ما گفت از من بشنوید که به خدا سوگند پیامبر آخر الزمان به زودی خارج می شود و مردم را به شهادت به لا اله الا الله دعوت می کند. اگر او را دیدید پیرویش کنید. سپس گفت: آیا از عمویش ابو طالب فا فرزندی به نام علی متولد شده است؟ گفتیم نه. گفت چه به دنیا آمده باشد و چه بیاید، در دورانش طبق آنچه ما می دانیم او اولین کسی است که به او ایمان می آورد و ما صفت او را به وصیت می شناسیم، همانطور که صفت محمد را به نبوت می شناسیم. و این اخبار و روایات در مجموع دلالت دارد بر اینکه اوصیا از طریق وصیت شناخته و معرفی می شود، از جمله آن اوصیایی که در وصیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تخصیص یافته اد. اگر کسی بگوید چه کسی گفته که احمد ذکر شده در وصیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همین احمد شماست، شاید کسی غیر از او باشد، یا چه بسا فردی است که در آینده می آید. علاوه بر این افراد زیادی به این نام وجود دارد. در پاسخ می گویم از آنجا که وصیت یکی از مهمترین دلایل و شواهدی است که بر حجت‌های الهی دلالت دارد، لذا هیچ کس این توانایی را ندارد که به دروغ ادعای وصایت کند، زیرا اگر چنین چیزی عملی باشد، این ویژگی وصیت که دلیل و راهنمای هدایت است از بین می رود و حتی ممکن است خود عامل گمراهی و زلالت شود. پناه بر خدا. لذا هیچ کس نمی تواند به دروغ ادعا کند که وصی است و وصیت بر نام او صراحت دارد. تاریخ پیش روی شماست. آیا دیده شده است که کسی ادعا کند وی علی سجاد علیه السلام مذکور در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، یا وی باقر یا امام صادق علیه السلام یا و غیره می باشد؟ از حق تعالی بسی به دور است که این امکان را در اختیار مدعیان و دغلبازان قرار دهد که وصیت را به خود ببندند و مدعی آن شوند. این به خودی خود معجزه الهی است، زیرا ما احدی را نیافته ایم که ادعا کند وی یکی از ائمه 12 گانه علیهم السلام بوده است و وصیت به اسم او اشاره دارد. علاوه بر این، امام مهدی علیه السلام نیز به هنگام قیامش با وصیت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احتجاج خواهد کرد. آیا امکان دارد که کسی بر آن حضرت اشکال بگیرد و بگوید چه کسی گفته که تو همان محمد ابن الحسن العسکری هستی که در این وصیت به او اشاره شده است؟ ما که ولادت تو را در خانه حسن عسکری شاهد نبوده ایم و وقتی که او به تو وصیت کرد نیز آنجا نبوده ایم. اگر هم بگویی که نامت محمد است و این اسم در وصیت آمده، هزاران نفر به این نام وجود دارد. قطعاً شما میگویی که چنین ایرادی نسبت به امام مهدی علیه السلام خام و بیهوده است. من نیز با شما هم عقیده ام. ولی سؤال اینجاست که چرا چنین اشکالی خام و بی ربط قلم داد می شود؟ آیا جوابی غیر از این یافت می شود که امکان ندارد خدای متعال وصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را جولانگاهی برای ادعاهای مدعیان دروغین و به خود بستن مدعیان جعلی قرار دهد؟ وگرنه اکنون که محمد ابن الحسن العسکری بیش از 1000 سال است که در غیبت به سر می برد، مردم چطور می توانند باور کنند که وی همان محمد ابن الحسن العسکری می باشد که پیامبر در وصیت بر او تصریح فرموده است؟ خداوند تبارک و تعالی بر یهود و نصارا با همین دلیل و برهان احتجاج کرده که محمد در کتاب‌های آنها ذکر شده است. حق تعالی می‌فرماید: آنان که از این رسول، این پیامبر امی که نامش را در تورات و انجیل خود نوشته می‌یابند، پیروی می‌کنند. و همچنین محمد پیامبر خدا و کسانی که با او هستند بر کافران سخت گیرند و با یکدیگر مهربان. آنها را ببینی که رکوع می کنند، به سجده می آیند و جویای فضل و خوشنودی خدا هستند. نشانهشان اثر سجده ایست که بر چهره آنها می باشد. این است وصفشان در تورات و در انجیل، که چون کشتی هستند که جوانه بزند و آن جوانه محکم شود و بر پاهای خود بایستد و کشاورزان را به شگفتی وادارد تا آنجا که کافران را به خشم آورد. خدا از میان آنها کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند به آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است. و خدای سبحان و متعال می فرماید: و عیسی ابن مریم گفت: ای بنی اسرائیل، من پیامبر خدا بر شما هستم. توراتی را که پیش از من بوده است تصدیق می کنم و به پیامبری که بعد از من می آید و نامش احمد است بشارتتان می دهم. چون آن پیامبر با آیات روشن خود آمد، گفتند این جادویی است آشکار. همچنین سؤال در اینجا مطرح می شود: آری، اسم محمد در تورات و انجیل آمده است، ولی چه کسی گفته که این محمد همان محمد است؟ شاید محمد دیگری باشد که در آخر الزمان می آید. چه دلیلی بر اینکه وی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است وجود دارد؟ این همان احتجاجی است که علمای یهود و نصارا در مناظرات خود با امام رضا علیه السلام انجام دادند. آنها در پایان نزد امام اعتراف کردند که محمد در کتاب‌های آنها ذکر شده، ولی چه کسی میگوید که این محمد همان است؟ از امام رضا علیه السلام در احتجاجش با جاسلیق نصارا و رأس جالوت که طولانی است و ما گوشه از آن را می آوریم. جاسلیق گفت: او را توصیف نما. حضرت علیه السلام فرمود: چیزی از خود نمی گویم جز آنچه خداوند توصیف نموده است. او صاحب ناقه و عصا و کسا می باشد. آنان که از این پیامبر امی که نامش را در تورات و انجیل خود نوشته می یابند پیروی می کنند. آن که به نیکی فرمانش می دهد و از ناشایست بازشان می دارد و پاکیزگی ها را بر آنها حلال می کند و ناپاک را حرام و بار گرانشان را از دوششان بر می دارد و بند و زنجیرشان را می گشاید. به راه برتر و شیوه عادلانه تر و راه استوارتر رهنمون می شود. ای جاسلیق، تو را به حق عیسی که روح خدا و کلمه او بود، آیا در انجیل این توصیفات را برای این پیامبر ندیده ای؟ جاسلیق زمانی دراز سرپایین انداخت و دانست که اگر انکار کند کافر می شود. سپس گفت: آری، این صفات در انجیل هست و عیسی علیه السلام نام این پیامبر را آورده است و آنچه در انجیل است صحیح است و اقرار می کنم که آنچه در آن است صفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. امام فرمود: سفر دوم را برایم بیاور که در آنجا نام آن پیامبر و وصیش و نام دخترش فاطمه و فرزندانش حسن و حسین علیهم السلام را به تو یادآور شوم. وقتی جاثلیق و رأس جالوت مشاهده کردند که حضرت امام رضا علیه السلام از آنها به کتابهایشان عالم تر است، گفتند به خدا سوگند او چیزهایی بر ما عرضه کرد که نمی توانیم آنها را رد و دفع کنیم مگر با این کار و رد انجیل و تورات و زبور. موسی و عیسی علیهم السلام همگی به او بشارت دادند، ولی ما نمی توانیم به صحت آن اقرار کنیم که این محمد همان محمد است. ما نمی توانیم این گونه اقرار کنیم و شک داریم که او همان محمد شما می باشد. حضرت فرمودند با شک و تردید بر من احتجاج کردید. آیا خداوند قبل و یا بعد از خلقت آدم تا به امروز پیامبری را مبعوث کرده است که نامش محمد باشد؟ و آیا در کتبی که خداوند بر تمام پیامبرانش نازل نموده است به غیر از این محمد، محمد نامی دیده اید؟ پس در پاسخ درماندند و تا انتهای حدیث. می بینیم که امام رضا علیه السلام این اشکال گیری را احتجاج به وسیله شک و تردید نام می نهد و به آنها این گونه پاسخ می دهد که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تنها پیامبری است که به این اسم در کتاب ها از او یاد شده است و کسی غیر از او این اسم را ادعا نکرده است. این پاسخ علمای اهل کتاب را ملزم نمود و گریزی از آن نیافتند. کسی نمی تواند بگوید پاسخ امام رضا علیه السلام ناقص و مخدوش است و چه بسا آنچه در کتاب ها آمده است بر یک فرد محمد نامی منطبق بوده و وی می تواند ادعا کند که رسول خاتم می باشد، زیرا لازمه چنین چیزی ناقص و ناتمام بودن پاسخ امام رضا علیه السلام می باشد که هرگز چنین نیست. در مورد سید احمد الحسن نیز وضعیت بر همین منوال است. از زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات نمود تا به امروز غیر از سید احمد الحسن هیچ کس قبل از ایشان ادعا نکرده که وی همان احمد مذکور در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. به علاوه کسانی که چنین اشکالی مطرح می کنند مذموم شمرده شده اند. از امام ابو محمد عسکری علیه السلام در مورد این آیه حق را با باطل نپوشانید نقل شده است که فرمود خداوند متعال با این آیه به گروهی از یهودیان که حق را با باطل می پوشانیدند و گمان می کردند محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر و علی علیه السلام وصی است، ولی که این دو 500 سال دیگر پس از زمان حال می آیند اشاره می نماید. و نیز روایات فراوان دیگری در مذمت کسانی که می گفتند این محمد همان محمد مذکور در کتاب ها نیست و او در آینده خواهد آمد. علاوه بر این سید احمد الحسن فقط به این بسنده نکرده است، بلکه اعجاز علمی ایشان در تفسیر قرآن کریم آمادگی برای مباهله با هر کس که او را تکذیب می کند و نیز آمادگی برای قسم به براءت از عوامل مؤید و پشتیبان ایشان به شمار می رود. خداوند متعال نیز او را با صدها و اگر نگویم هزاران رویای صادقه از ناحیه غیب مدد فرموده است. رویاهای صادقی که در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام و صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام دیده شده و در همه آنها تأکید و تصریح شده بر اینکه سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام می باشد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة والمهدین و سلم تسلیما. هیئت علمی انصار امام مهدی علیه السلام، خداوند در زمین تمکینش دهد، شیخ ناظم عقیلی.